را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایون، شنوندگان رادیو فرهنگ، سلام. صبح همه شما سحرخیزان آخر هفته به خیر باشه. من ساجده سلیمانی با برنامه پویش از رادیو فرهنگ تا ساعت 8:45 دقیقه حدودا همراه شما خواهم بود. لطفا ما را حتما بشنوید. ۳۵۵۸ شماره پیامکی ما هست. میتونید به ما پیامک بزنین، چی بگین. امروز دو تا چیز مختلف بگیم. اولا اینکه از مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون به ما بگین که حتما در برنامه پیگیری میکنیم، بهش میپردازیم. اما دلم میخواد یه چند تا تبریک بخونیم به شیرمردان و شیرزنان کشورمون که خدا رو شکر روزهای خوب در المپیک برای ایران شروع شد. یک شروع دیر اما مقتدرانه داشتیم. دختر گلمون مبینا خانم نعمت‌زاده مدال برنز المپیک رو گرفتن، اولین دومین دختر ایرانی هستن که به مقام مدال المپیک دست پیدا میکنن. و شیرمرد و شیرپسر کشورمون آقای ساروی طلا گرفتن. آقا مبارکه. مبینا خانم نعمت‌زاده که فکر میکنم 19 سالشون هم هست و مدال برنز المپیک رو کسب کردن، بعد از اتمام مسابقه گفتن که با امام زمان عجل الله عهد کرده بودم که اگه مدال بگیرم مدالم رو تقدیم مردم ایران و آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بکنم. درود بر شرفت دختر ایران زمین. خب دختر گلمون یه مطالبه ای هم داشتن، گفتم من امسال به کنکور نرسیدم، یه کاری بکنین که من بتونم امسال دانشجو بشم و بتونم در کنکور شرکت بکنم. انشالله که این اتفاق بیفته و ایشون در واقع جانمونه از یک سال تحصیلی. خب یکی دوتا خبر بخونیم، خبرهای خوب یا بد در کشورمون. حالا اولیشو دوست داشتم، گفتن که مجازات‌های سنگین در انتظار گرانفروشانه بلیت اربعین. من نمیدونم این داستان فروش بلیت در کشور ما به کجا میخواد بره، یعنی نزدیک ولادت یا شهادت امام رضا علیه السلام که میشه بلیت‌های خب علل خصوص همه بلیت‌ها، ولی علل خصوص بلیت‌های هواپیمای مشهد قیمتش دو برابر سه برابر میشه. نزدیک اربعین و عاشورا و تاسوعای حسینی میشه، بلیت‌های عراق و نجف گرون میشه. حالا گفتن که امسال هم مثل سال‌های گذشته که حالا میخواستن که قیمت‌ها رو کنترل بکنن و اونقدر که باید و شاید نشود، اما امسال گفتن که کسانی که گران فروشی بکنن مجازات در انتظارشون هست. خوبه اشاره بکنیم که فروش همه بلیت ها در بازه زمانی اربعین در کل کشور از طریق سایت رسمی شرکت های دفاتر آنلاین فروش بلیت و دفاتر خدمات مسافرت هوایی منتخب معرفی شده. و موضوع ما همین آژانس ها و همین برنامه های کاربردی که شما اگر تونستین دو تا از این تارنماها یعنی برنامه های کاربردی رو پیدا بکنین که قیمت بلیتشون یکسان باشه، من جایزه میدم، حتما قیمت ها متفاوته. بله داریم در مورد اربعین و توصیه هایی که به زائران باید حتما بشه و رعایت بکنن صحبت بکنیم. میخواییم ارتباط بگیریم با سردار نصرت الله برین، جانشین پلیس مواد مخدر فراجا، در ارتباط با داروهایی که میتونیم در واقع در این سفر و در این پیاده روی با خودمون همراه داشته باشیم. سلام سردار، صبح شما بخیر.
سلام از خان سلیمانی، صبح شما بخیر، همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان عزیزی که صدای ما رو از طریق رادیو فرهنگ دریافت میکنن.
سلامت باشین، متشکرم که همراه ما هستین، خدا قوت به شما تمامی همکارانتون. خیلی از عزیزانی که الان در این پیاده روی شرکت میکنن و در این سفر هستن ممکنه یک داروهای روزانه رو مصرف بکنن که خاصه مربوط به این روزهای سفر نیست، بیماری های قلبی، حتی مسکن های مختلف و غیره و غیره. میخوام بگم که حالا اگه بخوایم، همیشه نگرانی هم وجود داره که خدای نکرده داروها رو از من نگیرن، نشه من بدون دارو بشم و غیره و غیره. این توصیه های مهم در مورد مهمترین داروها و در واقع حیاتی ترین داروها رو میشه بفرمایید چطور باید همراه داشته باشن زائرین ما؟
حتما چشم نخونشون هستم خدمتون. خب اول تسلیت عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، هموطنان عزیز ما، ایام سوگواری حضرت عبدالله حسین و آغاز ماه سفر و پیشرو بودن اربعین حسینی. خب هر سال این ایام ما شاهد حجم زیادی از هموطنان عزیز هستیم، مشتاقان و عاشقان اهل بیت، که من از این فرصت استفاده کنم و با شرکت راهپیمایی بزرگ اربعین توفیق زیارت ادوات عالیات و قبور مطهر همه اطهار در عراق رو نصیب خودشون بکنن. طبیعی است پلیس در این زمینه تمهیدات لازم رو اتخاذ کنه و تمام سعی و تلاشش با استفاده از همه ظرفیت ها این باشه که هموطنان ما زائرین عزیزی که به قصد زیارت مثل عزیمت به عراق رو دارن در اون ور دچار قوانین سختانه عراق کشور عراق نشند، به خصوص در حوزه مبارزه با مخدر. و طبیعی است داروها همونجوری اشاره کردیم نیاز درمانی افراد زائرین محترم میباشد، ولی در قوانین کشور مقابل اینا رو جرم محسوب میکنن. از جمله بعضی وقتا حالا داشتی موضوعات متصالح قبل، من اینو تأکیدن اسامی رو قید میکنم.
بله بله اتفاقا بگید اسم داروها رو بگید بدونیم.
بله. همین استامیفن کد این ساده ای که در داخل شما وفور در داروخانه میتونی تهیه کنی اونجا جرم محسوب میشه. دیازپام اگه باشه، اگه فلوراسپام باشه، ترامادول، متادون، بوپرنورفین یا همو بی دو، اینا حتی بعضی داروهایی که برای بیماری سر و سرطان هم در واقع که لازمن ولی به نوعی بخشی از مواد مخدرم درش تشکیل شده، بر اساس قوانین داخلی کشور عراق اینا جرم محسوب میشه. اگر اینا رو واقعا بگیرن پرونده قضایی تشکیل میدن و مراجع قضایی.
اوه جدی میشه موضوع.
پروسه آره سختی داره که خب ما تقاضایی که از زائرین عزیز داریم، اولا از همراه داشتن این دارو، این قبیل داروها در کنار سایر داروهایی که بحث مواد مخدر هست و حتی شبیه مواد مخدر هست خودداری کنن. اگر به ناچار دیگه اون شرایط اضطراری که شما اشاره کردیم بیماری خاصی فرد داره و بنا به نیاز و تجویز پزشک با این دارو داشته باشه، قبل از اعزام حتما یه نسخه پزشک مربوطه رو اگه کاروانی میرن با پزشک سازمان و حج و زیارتی هماهنگی داشته باشن، یه تاییدیه داشته باشن.
بله.
حتی ترجیحاً میگن بستان نسخه دو زبانه، زبان انگلیسی زبان فارسی یا زبان فارسی و عربی هم داشته باشن که
یعنی
یه مجوزی
کافی
باشه.
نیست بعد عربی باشه.
حالا ترجیحاً ما میگیم دو زبانه، چون اونا که نمیدونن که به زبان فارسی ترجیحاً اون تشخیص نمیدن.
نه منظورم زبان دوم اگر زبان انگلیسی باشه کافی نیست، باید عربی باشه.
نه من میگم فارسی، خب طبیعتاً ما یه جای اینجا داخلی میشه فارسی انگلیسی میدیم یا فارسی عربی، این دو تا منظوره. ولی انگلیسی یا فارسی به تنهایی کفایت
نمی‌کنه. همه جور مسکن باید ببین، خب
هر آنچه که مسکن و داروی مخدر در واقع مورفین درش به کار برده شده باشه اونا
باید حتما نسخه پزشک همراه داشته.
بله نسخه پزشک همراه داشته باشن. قوانین کشور عراق هم توی حوزه مخدرات یه قوانین سختگیرانه است. یعنی اگر دو گرم نیم گرم مواد از فردی بگیرن یا حتی دو تا قرص بگیرن از فردی که گفتم با این مشخصات که درش در واقع داروهای مخدری و مورفین به کار رفته باشه،
بله
پرونده قضایی تشکیل میدن و تحت پیگرد قانونی قرار میگیره و جریمه های سنگه. یعنی ما دغدغه‌ای که الان داریم، مشکلاتی که میدونیم هموطنان ما به خاطر یک اشتباه سلنگاری الان واقعا تو زندان‌های اونور موندن، جریمه 5 میلیون دیناری دارن و حبس یک ساله.
خیلی زیاده.
یعنی اگه حساب کنی این واقعا به هیچ وجه نمیارزه که این ریسک و ظاهری نزیز داشته باشن که بخوان مثلا یک زمان این خطا رو این اشتباه رو بکنن. ضمن اینکه پلیس هم گفتم با تمام ظرفیت ما تلاش کردیم تو این مدت از بودن دو ماه پیش سالهای قبل همچنین این اطلاع رسانی به ظاهری نزیز داشته باشیم. درخواستی که از حضرت عالی هم داریم اینه که حالا غیر از اینکه رادیو رو ما انتشار میدیم و سایر شبکه‌های اجتماعی اگه بتونه این اطلاعی هشدار و اطلاع رسانی بشه،
بله
ما کمترین دغدغه رو داشته باشیم تو حوزه کشور عراق.
خب دو تا نکته. اولا که خیلی خوبه که شما یه لیستی از داروهایی که میتونه باعث مشکلات بشه بریم، چون میدونید مثلا من میگرن دارم سردار، بعد به نظرم خب مثلا خیلی عادیه که مسکن توی کیفم باشه، اصلا فکر نمی کنم این مسئله مهمی به حساب میاد، بعد میرم اونجا به مشکل میخورم. اگه شما یه لیستی از این داروها تهیه بکنید و در فضای مجازی در رسانه های منتشر بشه، خیلی از داروهایی که من فکر نمی کنم مسئلت رو من در اون لیست ببینم، خب متوجه میشم این دارویی که من خیلی راحت مثلا ممکنه تو همه کیفم باشه یا همراه داشته باشم به عنوان مسکن، این مشکل داره، حتما برم براش نسخه تهیه بکنم. چون میدونی خیلی از دارو من الان مثلا دارم میگم من میدونم بعد نسخه داشته باشم، ولی به نظرم میاد خب این که مهم نیست، این یه کدینه دیگه، حالا نسخه نمیخواد که. ولی اگه لیست رو شما به ما یعنی برای مردم منتشر بکنی خیلی اتفاق خوبیه.
ما حتما این کارا رو انجام دادیم. باز جهت احضار جناب عالی و از هم شنوندگان عزیز عرض میکنم ما از طرف سازمان حج و زیارت این کارا رو انجام دادیم، از طرف وزارت راه و تو
حالی لیست موجوده.
بله تو تمام فضای از ادمینا جلسه گذاشتیم با ادمینای هم در واقع جلسه گذاشتیم باشون، از فضای مجازی درخواست کردیم اونا انتشار بدن به عنوان اینکه در سطح گسترده‌تری هموطنان ما متوجه این به اصطلاح داروهایی که اشاره کردم باشن. یا قوانین عراق رو حتی در لابلای اینا مطرح کردیم، حتی در قوانین کشور خودمون اقداماتی که پلیس انجام میده در مرز از دستگاه بادی اسکنر، از دستگاه تشخیص مواد، از سگ‌های ظرفیت سگهای موادیابی که بالاخره تو اونجا هستن، به کارگیری های نیروهای چهره زن حرفه‌ای. من خودم اصلا سال گذشته در 12 روز در اربعین خدمت زائرین محترم بودیم. بیشتر توصیه پلیس توصیه پیشگیرانه است، ولی امسال به واسطه این که ما نمیخوایم در سطحی برخورد کنیم که مثلا خدا نکرد در بعد ملی هم الان کشور ما دچار آسیب بشه، چون اونا تصورات دیگه دارن، حالا به نوعی ما نمیخوایم این ذهنیت در کشور مقابل ایجاد بشه. تمام ظرفیتامو استفاده میکنیم که کسی با مواد از مرز رد نشه. چون اگه
آره شما خودتون علی و اینقدر کنترل میکنین که اصلا کار به اونور مرز
نشه، ولی باز ما تاکید ما اینه که قبل از این هموطنان ما بیان. چون اگر کسی بس قانون مبارزه مواد در کشور خودمانم، اگه کسی از ایرانی با هر قصدی اقدام به نگهداری، شاید یکی اصلا نادانسته یک وسیله داده دستش، نگهداری حمل در واقع و قاچاق مواد مخدر به هر میزان بکنه، ما یک تا پنج سال اصلا گذرنامش باطل میشه و ممنوع الخروج میشه.
الان دیدم که بله بله الان دیدم که در فضای مجازی شما جستجو بکنید لیست داروهای ممنوعه، لیستش هم هست. یه نکته هم بگم که شما یه جایی هم در این مصاحبه فرموده بودین که حتی حالا خوراکی هایی که ممکنه
دقیقاً مثلا ترشیجات، آب لیمو، آب بوره، نمیدونم آره اسپری، کپسول گاز، مواد محترقه، اینا همه جز وسایلیه که به نوعی هم ممنوعیت داره، همین که حالا مخاطراتی هم در پی میتونه داشته باشه.
بله متشکرم، خیلی لطف کردین با ما همراه بودین، موفق باشین، ممنونم، روز خوبی داشته باشین و خدا
سلامت باشین. ما همه آرزومون اینه که این زائرین به سلامت برن، به سلامت برگردن و کوچکترین دغدغه‌ای یا مخاطره‌ای در کشور عراق براشون پیش نیاد، که واقعا می‌بینیم دیگه. من سفری که عراق باشیم و دغدغه همین همکارمون در نمایندگی یاد همه جو بخاطر همین مثلا هم یک الکی به واسطه نظرم کاری یا یه سهلنگاری کوچک توی میله‌های زندان، پشت میله‌های زندان موندن تو کشور و متأسفانه کاری هم دست کسی بر نمیاد.
متشکرم از شما، ممنونم،
سلامت باشید،
خدا نگهدار شما،
خداحافظ شما باشه، خدا.
این آرزو و این دعا رو هر روز وقتی که راجع به اربعین صحبت میشه با خودمون تکرار کنیم. ان شاءالله هر کسی که آرزو داره در این سفر عشق حضور داشته باشه و زندگی کنه، زیست کنه، تجربه بکنه اتمسفر و فضای بین الحرمین را، همین امسال نصیبش بشه. خب یه آماری هم منتشر شده، ثبت نام بیش از 34,000 زائر زیر 7 سال برای اربعین، که کلن آمار عزیزانی که تا این لحظه ثبت نام کردن در اون سامانهی که اعلام شده آمار منتشر شده، که در این آمار دو عدد خیلی جالبه، بین 58,540 نفر در گروه سنی بین 7 تا 12 سال هستند و 34,204 نفر زیر 7 سال، کوچولوهای عزیز و دوست داشتنی کشورمون که راهی این سفر میشن. از مامان باباها به شدت خواهش میکنم خیلی مراقب سلامتی این کوچولوهای عزیزمون باشن، تمامی تمهیدات اندیشیده بشه که یک خاطره خوب از این سفر براشون بمونه. و البته همه عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنن در موکب ها باید خیلی هوای این کوچولوهای عزیز رو داشته باشن که حالشون در این سفر خوب بشه. خب یه ارتباط تلفنی داریم، اما قبلش خبر بگم. آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی و بین المللی کتاب کودک و نوجوان 17 مرداد ماه برگزار شد. در همین اساس بذارین اولین بگم کتاب دوتوک عروسک کوچک بلوچی در بخش کلیات، باران چه می نویسد و بهار از کوچه برگشت از برنده های این جشنواره بودن، اولین دوره بود که برگزار شد. خیلی خوشحال شدم بخاطر اینکه در اخبار رسانه‌ها دیدم که جایزه هاش هم اصلا جایزه مناسب بود، مثلا نفر اول 300 میلیون تومان در نظر گرفته بودن و این اتفاق خوبیه که بپردازیم و به نوعی احترام بذاریم و پرورش بدیم استعدادها در حوزه کودک و نوجوان رو، و برای آشنایی هرچه بیشتر و آشتی آشنایی کودکان و آشتی نوجوانان با کتاب. این نکته خیلی مهمیه، اما الان می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای محمد رضا حراتی، معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در رابطه با تفاهم‌نامه‌ای که تازه امضا شده. چقدر عنوان طولانی بود، نفهمیدیم چی شد، از خودشون بپرسیم. آقای حراتی سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر باشه. خدمت شنوندگان عزیزم عرض ادب و احترام ویژه دارم.
سلامت باشی، متشکرم. چی شد معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور؟
بله بله،
چقدر
من خودم سخت. خودم خودم تمرین کردم تا یاد گرفتم.
خیلی سخته، چه کاری، هزار ساده ترش کنی. آقا دقیقا چی کار میکنی؟ دقیقا چه اتفاقی میفته در نهاد؟ برمون توضیح میدی؟
به حضورتون که نهاد کتابخانه های عمومی کشور با توجه به ظرفیت و شبکه‌ای که داره که الان عرض میکنم،
بله،
تحت عنوان بزرگترین شبکه فرهنگی کتاب محور حساب میشه در کشور.
بله.
یعنی ما بعد از مساجد و مدارس بزرگترین شبکه فرهنگی هستیم، ولی با قید کتاب میشه اولین شبکه. چرا؟ قریب 3700 کتابخونه در کل کشور وجود داره و یه خانواده بزرگ و متخصص و دغدغه‌مند در حوزه کتاب فعالن که تعدادشون قریب به 7600-700 نفر هستن.
بله.
که خب اینها دارن خدمت میکنن به مردم عزیزمون، اونهایی که اهل دانایی و دانستن و خواندنن، و مهمترین و قشنگترین بخشش هم اینه که هوشوانش و اون محوریت اصلیش کتاب هست.
درست. سلامت بشین، انشالله که موفق باشین. در یک حوزه فعالیت میکنین که واقعا موضوع بسیار مهمیه، باید خیلی بیش از پیش بهش پرداخت. اما میخوایم راجع به تفاهم نامه همکاری که نهاد کتابخانه های عمومی کشور و بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه جدیدن انعقاد کردن صحبت بفرمایید شما برای ما، و بگید که دقیقا این تفاهم نامه چیست و قراره چه اتفاقی بیفته.
همین ظرفیت شبکه‌ای که عرض کردم رو ما داشته باشید، میایم توی حالا حوزه‌های مختلف. خب حضرت آقا در جاهای مختلف در زمان‌ها و در زمان‌های مختلف اشاره داشتن که ما باید به قرآن توجه داشته باشیم، با قرآن مأنوس باشیم، مفاهیم قرآنی رو دنبال بکنیم، فهم کنیم، معانی قرآن رو درک کنیم، به قرآن مراجعه بکنیم، و حالا عباراتی که به این شکل هست و مضمونش اینه. خب شما اینو داشته باشید، مفاهیم قرآنی دیگه، نمیدونم معانی قرآنی تعارف که نداریم. ما بخوایم خلاصه بگیم، ما نهج البلاغه صحیفه سجادیه،
بله،
فرهنگ قرآنی، اینها در اینها وجود داره دیگه. خب همین این باعث شد که ما در کنار محافل ادبیمون که شناخته شده هست در کل کشور، قریبه به 600 خورده محفل ادبی داریم، به فکر راه اندازی محافل قرآنی باشیم. منتها قرآن دانی، نه قرآن خانی، اونم هست، ولی قرآن دانیه. به ویژه خب این ظرفیتی که عرض کردم و اعضای محترم و کتابدارای متخصص، اینها عرض به حضورتون که میتونن با قصه گویی، یعنی قصه های قرآنی و مفاهیم قرآنی، این ضرورتی که از تا اشاره کردن رو منتقل بکنن. خب این شبکه راه میفته، یعنی محافل قرآنی قطعا یکی از مهمترین آثار، میشه گفتش مکتوب شیعه، میشه صحیفه سجادیه که بخوام توی جمله بگم، میگن املاء حضرت بوده. یه نکته خیلی مهم، یعنی امام سجاد علیه السلام، ما تو ذهنمون دعا چیه؟ سری میگیم انگار که مثلا یه کسی مریض احواله، یه حالت مستری پیدا کرده، استراری داره، ناراحت، چیزی میره دعا میکنه. اصلا این شکلی نیست. دعا قدرت بسیار زیادی داره، و حضرت 3-4 روز اون ایامی که حالا واقعه عاشورا بوده، اون واقعه مریض احوال بودن، و بعدش میان در قالب دعا فعالیت سیاسی و فرهنگیشون رو انجام میدن. یه کتابی هم چاپ شده بود تحت عنوان حماسه امام سجاد علیه السلام که مبارزات سیاسی فرهنگی حضرت هست. حضرت آقا در سال 52 در مسجد کرامت این بیانات رو داشتن و انتشارات انقلاب اسلامی اون رو تهیه کرده و چاپ کرده بود و اینها سالها قبل، و یا مصاحبه حضرت آقا در مورد مبارزات سیاسی فرهنگی امام سجاد هست. یکی از مهمترین کتاب های حضرت، یعنی امام سجاد، همین توپ کتاب صحیفه سجادی است که گفتم املا حضرت بوده و خب اینقدر محکم و در اصطلاح قابل یعنی باید شکلی گفتش که مراجعه هستش.
درست.
بعد خب از این ظرفیت محافل ما استفاده کردیم برای اینکه بتونیم این میراث مکتوب شیعه رو و این کتاب مهم رو بتونیم ترویج بدیم. خب ما شبکه خوبی داریم، از اون طرف بنیاد هم دارای سابقه و سابقه و درجه علمی بالایی هستش. این یکی از نکاتی که باید دستگاه‌های فرهنگی دقت داشته باشن این هم‌افزاکار کردنه، به اشتراک گذاشتن این شبکه هاست. این شبکه که من ابتدا عرض کردم مهمه، بیاد ترکیب بشه با شبکه بنیاد، بنیاد عرض حضورتون بین‌المللی ضعیف سجادیه، و از در اصطلاح این خانواده‌های بزرگ هم دیگه استفاده کنن، اون بُعد علمی شد بنیاد بیاره پای کار، میشه از این ظرفیت استفاده کرد و این تفاهم در همین راستا هست.
خلاصه گفتم دستتون درد نکنه از توضیحاتی که گفتیم. متشکرم از شما آقای حراتی، ولی امیدوارم غیر از اینکه ما این توصیه ها و این نکاتی که شما فرمودین رو شنیدیم، بنیاد بین المللی صحیفه سجادی هم بشنون، چون اونجور که باید و شاید در این سالها کار نشده و اونجور که باید و شاید
علاقه آزار وافینا خیلی تلاش کردن و قبول داشته، این رو قبول کنیم که به جور بنیاد همه نشن. ما کوتاهی داریم تو این حوزه.
خب نه چون, چون این نه میگم این چون این بنیاد خاصه باید بپردازه به صحیفه سجادیه و الان ما میبینیم که تعداد بسیار زیادی از هموطنان ما شاید مثلا اطلاعاتی راجع به صحیفه سجادیه نداشته باشن، در صورتی که کتاب بسیار مهمیه. یعنی به نظر من از اون مدل کتاب‌هایی که آقای حراتی یک بار باز کنی بخونی تازه متوجه میشی که چقدر موضوع داره و میشه بهش پرداخت و میشه راجبش تحقیق کرد، راجبش اطلاعات کسب کرد، مطالعه کرد. به نظر
من مشکل اینجاست که همه فکر می‌کنیم دعا، یعنی وقتی ما آفرین دقیقا
درس زندگی واقعا یک سبک زندگی
دقیقاً کتاب زندگی، رفتارهای ارتباطی، رفتارهای اجتماعی دیگه، حتی علمی بهم. در مورد نوجوانا حضرت چند تا توصیه دارن که چیکار بکنیم جوانمون به گونه‌ای بشه که ما دوست داریم بهش ببالیم. مثلا قشنگ کاملا آموزشیه و همه تو ذهنمون فقط اینه که اصلا دعا حالته که به مشکل خوردیم و مریض شدیم بعد
دعا کن. دقیقاً همینطوره. و خب این به قول شما صحبت که فرمودین که امام سجاد علیه السلام چند روز اون اتفاق رو ایشون در بستر بیماری بودن، ولی بعدش حضور پررنگ داشتن. از همین کتاب مشخصه که ایشون چقدر در زمینه‌های مختلف فعالیت کردن، تلاش کردن، اینجوری نبوده که ایشون همیشه در بستر بیماری باشن. و بسیار نکات مهم و ارزشمند و عمیق در صحیفه سجادی هستش که واقعا به نظر من هر یه دونش میتونه مسیر زندگی یک جوان رو تغییر بده. فرازهایی از صحیفه سجادی اختصاص داره به نوع نگاه امام سجاد علیه السلام به مسئله توکل، اینکه چطور با خدا ارتباط میگیره و اینکه چطور در زندگی، در کارهای مختلف به قول جوانا روتین زندگیش توکل جریان داره. نشون میده که ما چقدر باید بیشتر از اینها اطلاعات کسب کنیم از صحیفه سجادی. امیدوارم این تفاهم‌نامه همکاری باعث بشه که دوستان ما در بنیاد بین‌المللی صحیفه سجادی، حالا بین‌المللیش هم نمی‌خوایم، همین در سطح ملی زحمت بکشن، یه فعالیت‌های بکنن. نوجوانای ما وقتی بهشون میگیم صحیفه سجادی، حداقل بدونن داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم.
من فقط یه فرمایش شما خیلی خوب بود، من اینو بگم، خیلی از آموزه‌های مجموعه‌هایی که الان جمع میشن به عنوان جلسات انگیزشی، جلسات روانشناسی و اینا ارجاع میدن به مثلا یه سری شخصیت های خارجی و بین المللی. اینا رو بریم نگاه بکنیم، خیلی هاشو حضرت فرمایش داشتن و مکتوب شده توسط خودشون، و خب متاسفانه ما میریم ارجاع میدیم، میریم میگیم ببینیم چه مطلبیه، من تست کردم، آزمایش کردیم. اینا رو شما نگید برای کیه، توضیح بدید، کارو انجام بدید، تموم شد، در انتها همه تصورشون که شخصیت حالا مثلا اندیشمنده چه میدونم خارجی یا بینون مللی گفته، بعد شما میاد میگین اینا حضرت گفته.
دقیقاً. خب من این صحبت شما رو باز متشکرم، لذت بردیم، اما باز من شما رو ارجاع میدم به بنیاد بینون مللی سجادی که بدونن که واقعا اون قدی که باید و شاید به نظر عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنن اونقدری که باید و شاید کار نشده. یعنی میدونین اینقدر این صحیفه سجادیه و نهج البلاغه قدر گسترده و عظیمه که خیلی بیشتر از اینا جای کار داره. خیلی واقعا با هر صفحهش میشه، میگم باز هم تاکید میکنم، با هر صفحه از این کتابهای ارزشمند میشه مسیر زندگی یه گروهی رو، یه نوجوانی رو، یه جوان رو تغییر داد. متشکرم از شما آقای حراتی، ممنونم که به این حوزه پرداختین. امیدوارم که این تفاهم نامه باعث بشه که اتفاقات خوبی در این حوزه بیفته برای کشور.
ان شاء الله.
ممنونم، روز خوبی داشته باشه.